ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت بیش از 800 میلیون دلار غرامت در پرونده حملات تروریستی عراق محکوم کرد. آتش سوزی در پالایشگاه نفت سمنان یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت. سخنگوی دولت پزشکیان میگوید گزارش‌های سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب کشور امیدوارکننده نیست. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. دادگاهی فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیکی ایران و گروه‌های مرتبط مانند انصار الاسلام انجام شده است. به نوشته وبسایت law.com، این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان میگویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبروست. در سال‌های گذشته دادگاه‌های آمریکا در برخی پرونده‌های قضایی احکامی مبنی بر پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آتش‌سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، گفت این حادثه حدود ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه در منبع غیر شرکت پالایش نفت پارسیان رخ داد و به گفته او آتش‌سوزی یک بار مهار و دوباره شعله‌ور شد. او گفت علت وقوع حادثه در دست بررسیست و متعاقبا اعلام خواهد شد. در همین حال فرماندار گرمسار گفته است آتش سوزی گسترده در این پالایشگاه تقریبا مهار شده، اما عملیات اطفای حریق و سردسازی نقاط دوچار آتش همچنان ادامه دارد. به گفته سخنگوی دولت، گزارش‌هایی که سازمان هواشناسی در نشست اخیر شورای عالی آب ارائه کرده امیدوارکننده نیست. فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت اگر بارش‌های هم رخ دهد، جایگزین منابع زیرزمینی برداشت شده نخواهد شد. همزمان شرکت آب منطقه تهران از انسداد 935 حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از 15 میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. با ادامه خشکسالی پایدار در بسیاری از مناطق ایران، حفر غیرمجاز چاه برای برداشت آب‌های زیرزمینی به بحران زیست‌محیطی تازه‌ای در کشور تبدیل شده و موجب فرونشست زمین در بسیاری از مناطق از جمله در استان‌های تهران و اصفهان شده است. دیک چینی، معاون جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه در 84 سالگی درگذشت. دیک چینی از مبتکران جنگ علیه ترور و یکی از سرهان اصلی حمله نظامی آمریکا به عراق بود. او یکی از پرنفوذترین معاونان رئیس جمهور در تاریخ معاصر آمریکا بود که از سال 2001 تا 2009 عهده‌دار این مسئولیت بود. در سالهای اخیر آقای چینی که از جمهوری‌خواهان کلاسیک محسوب می‌شد، از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز بود. پدیده شگفت‌انگیز انتخابات شهرداری نیویورک بیشک زهران ممدانی است. چهره جوان که خود را سوسیالیست دموکرات توصیف می کند و با بکار گرفتن ماهرانه شبکه‌های اجتماعی و به میدان آوردن جوانان در مبارزات انتخاباتی معادلات معمول سیاسی را برهم زده است. مهرداد میردامادی گزارشی دارد در این باره.
My name is Zohran Mamdani and I am running to make the city affordable.
او زهران ممدانی است و برای معقول کردن هزینه‌های شهر نیویورک نامزد شده است. تنها در عرض چند ماه این جوان 34 ساله از یک نامزد گمنام و بدون بخت و اقبال برای برنده شدن در انتخابات شهرداری شهر نیویورک به یک چهره ملی بدل شد. او با یک پیروزی غیرمنتظره در انتخابات مقدماتی خرداد ماه که در آن جوانان 18 تا 29 سال بالاترین نرخ مشارکت را داشتند همه را شگفت زده کرد. زهران فرزند محمود ممدانی استاد دانشگاه کلمبیا و میرا نایر کارگردان سرشناس هندی است. در صورت پیروزی در انتخابات نخستین شهردار مسلمان و هندی آمریکایی تاریخ نیویورک خواهد بود. رقبای او اندرو کومو فرماندار سابق و کرتیس سلیوا نامزد جمهوری خواه هستند. محور اصلی کارزار انتخاباتی زهران ممدانی عدالت اقتصادی، مسکن و حمل و نقل است.
اجاره بها را برای میلیون ها مستاجر ثابت نگه می دارم. اتوبوس ها را سریع و رایگان می کنم و مهد کودک های همگانی تأسیس می کنم. قبل از اینکه از بودجه آن بپرسید، هزینه را با گرفتن مالیات از ثروتمندان تأمین می کنم.
این ایده ها با انتقادهای زیادی روبرو شده. منتقدان چپگرا آنها را غیر واقع بینانه می دانند و محافظه‌کاران از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ که او را کمونیست خوانده دیدگاه‌هایش را افراطی و خطرناک توصیف می کنند. اما زهران ممدانی اصرار دارد که پیامش فراتر از خط‌کشی های حزبی است.
من مشتاقم که شهردار باشم، نه فقط شهردار کسانی که به من رأی دادند، بلکه شهردار تمام اهالی 8.5 میلیون نفره نیویورک. می‌خواهم شهردار تک تک افرادی باشم که این شهر را خانه خود می‌دانند و این شامل نیویورکی‌های یهودی نیز می‌شود که ممکن است نسبت به مواضع من درباره اسرائیل و فلسطین نگرانی داشته یا مخالف نظراتم باشند.
About Israel and Palestine. ظهور زهران ممدانی که با حمایت ائتلاف‌های مترقی و شور و شوق مردمی همراه است، او را به صدایی برای نسل جدید تبدیل کرده که ساختار قدرت سنتی شهر نیویورک را به چالش می‌کشد. با این حال، پرسش اصلی برای رأی دهندگان نیویورکی همچنان پابرجاست. آیا زهران ممدانی واقعاً می‌تواند بحران هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در این کلان شهر را بدون داشتن سابقه اجرایی حل و فصل کند؟ پاسخ این پرسش سرنوشت انتخابات نیویورک را رقم خواهد زد.
گزارش بود از مهرداد میردامادی.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش باش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کافه فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون جلال.
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کافه فردا گذر موقت.
دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی با احضار و بازداشت نهادهای اطلاعاتی روبرو شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شماری دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خبر دادند. هنوز دلایل رسمی و اتهام‌های احتمالی این افراد از سوی مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام نشده است. و بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، تعداد قربانیان حوادث رانندگی در 6 ماهه اول سال جاری به بیش از 10,000 نفر رسید. استان‌های تهران، فارس و خراسان رضوی بیشترین تلفات انسانی حوادث رانندگی را ثبت کردند. حدود نیمی از قربانیان حوادث رانندگی را نوجوانان و جوانان 11 تا 39 سال تشکیل می‌دهند.